بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 16 صفحه 12 و المبدع الفائلی المشترک و به نحو الاخر فلا عجب لو بحث طبیعی و انحاسی و وجه ذلک البحث ان یتعرف حال و کل ما هو و مبدع فاعلی لامر من الامور طبیعیه. بحث در مبادی جسم به ما هو و جسمون داشتیم تا اینکه بعد از بیان این مبادی به بیان مبادی جسم به ما هو و متغیرون یا مستکملون یا حادثون بپردازیم. گفتیم مبادی جسم به ما هو جسمون 4 تاست: ماده و صورت، فاعل و غایت. بحث در ماده و صورت تمام شد، به بحث در فاعل و غایت پرداختیم و گفتیم چون بحث ما در مبادی عام است پس فاعل و غایت رو باید مشترک فرض کنیم. به این مناسبت وارد بحث در معنای فاعل مشترک یا قائل مشترک یا قایت مشترک شدیم و گفتیم که دو معنا برای فاعل مشترک و قایت مشترک داریم. این دو معنا رو برای هر دو ذکر کردیم. بعد رسیدیم به این بحث که در علم طبیعی از فاعل مشترک به چه معنا بحث می شود. فاعل مشترک به معنی اول یا فاعل مشترکی به معنی دوپا، همچنین از غایت مشترک به چه معنا بحث می شود. غایت مشترک به معنی اول یا غایت مشترک به معنی دوپا. توضیح داریم که ابن سینا بحث رو در فاعل مطرح می کنه و چون بحث در غایت مثل بحث در فاعل، غایت رو به فاعل قیاس میکنه. پس بحثی ما مفصلا در غایت نداریم، بحث تفصیلیمون در فاعله. در این بحث تفصیلی که مربوط به فاعله گفتیم که فاعل به معنا فاعل مشترک به معنای اول مورد بحث در علم طبیعی نیست. این تمام شد. حالا میخوام مطرح کنیم فاعل مشترک به معنای دوم رو. میفرمایید که این فاعل مشترک به معنای دوم مورد بحث علم طبیعی یا عالم طبیعی واقع می شود. یادتون هست که معنای دوم برای فاعل مشترک این بود که فاعل رو به صورت یک فاعل کلی اخذ کنیم تا تمام فاعل های جزئی که به صورت جزئی منشأ امور طبیعی می شوند مندرج در تحت همین فاعل مشترک بشوند. یعنی فاعل رو اینطور اخذ کنیم که کلی باشه و شامل همه اون فاعل های جزئی بشه و همه اون فاعل های جزئی مشترک تحت اون باشند. این معنای دوم بود برای فاعل مشترک. حالا می خواهم بگیم که در فاعل مشترک به این معنا طبیعی می تواند بحث کنه. در واقع این برمیگرده، یعنی این بحث در فاعل کلی برمیگرده به بحث در فاعل‌های جزئی، مثل اینی که داره در فاعل‌های جزئی تک تک بحث میکنه. منتها حکم رو روی عنوان کلی فاعل که همون فاعل مشترک مترتب میکنه تا ما این حکمی که به صورت کلی مترتب شده در تمام فاعل‌های جزئی اجرا کنیم. پس گویا بحث در فاعل‌های جزئی است و فاعل‌های جزئی مبادی جزئی هستند و قبلا گفتیم در مبادی جزئی دو تا بحث رو میتونیم مطرح کنیم، هم بحث در ماهیت هم بحث در وجود. بنابراین هم میتوانیم این فاعل ها رو تعریف کنیم، هم میتوانیم احکامشون رو بیان کنیم و هم میتوانیم با برهان وجودشون اثبات کنیم. چون در واقع اینها مبادی جزئی هستند و ما مبادی جزئی را قبلا گفتیم که همه مباحثش رو میشه در علم مطرح کرد. مبدأ کلی مبحث وجودش رو نمیشه در علم مطرح کرد، باید در علم فوق مطرح بشه، اما مبحث ماهیتش اشکالی نداره در علم مطرح بشه. به عبارت دیگه در علم میشود تصورش رو مطرح کرد اما تصدیقش رو نه. این در فایلای این در مبادی کلیه و در مبادی عام است، اما در مبادی جزئی ما میتونیم تمام مباحثی که مربوطه به این مبدا جزئی است در علم مربوطه طرح کنیم. پس درباره فاعل مشترک به معنای دوم میتونیم سه تا بحث مطرح کنیم: یکی تعریفش، یکی احکامش، یکی هم برهان بر وجودش. حتی برهان بر وجودش هم میتونیم بیاریم، با اینکه مبدا مشترکه به جز مبادی عامه است، اما بالاخره بحث در او برمیگرده بحث از جزئیات، چون اون عنوان کلی رو شما در خارج نداریم، اون شما داریم جزئیات این عنوانه. پس وقتی ما در این عنوان بحث میکنیم که انه در جزئیات داریم بحث میکنیم، وقت حکم بحث در جزئیات رو پیدا میکنه، حتی برهان بر وجودش هم میشه اقامه میکرد. فاعل طبیعی رو تعریف میکنن به محرک، فاعل الهی موجده، فاعل الهی محرکه، فاعل طبیعی، فاعل طبیعی محرکه و فاعل الهی موجد. آنچه از فاعل الهی صادر می شود ایجاد است، آنچه از فاعل طبیعی ایجاد می شود به وجود میاد و صادر میشه ترکت. این معنای فاعل طبیعی. حتی اگر یک فاعل طبیعی فرض کنید اجسام بسیطه طبیعی رو خواست ترکیب کنه، باز از حرکت استفاده میکنه، نوعی حرکت. پس فاعل طبیعی فقط موتی حرکته، موتی وجود نیست. این تعریف فاعل طبیعی است که حالا باید در جای خودش مطرح بشه. احکامش چیه؟ ابن سینا دو تا حکمش رو ذکر میکنه و بقیه رو با غیر ذالک اشاره میکنه. پس تصورش رو گفتیم، احکامش رو الان میگیم، بعد اشاره میکنه که برهان هم میتونیم برش اقامه کنیم، یعنی اثبات وجودش کنیم. اما احکام دو حکمش رو که ایشون ذکر کرده من عرض میکنم. یک حکم اینه که فاعل طبیعی در قوه چگونه است، این بحث مطرحه که فاعل طبیعی در قوه و نیرویش میتواند نامتناهی باشد، ازش تعبیر میکنم به نامتناهی تأسیس، یا نمیتواند نامتناهی باشد، یعنی نامتناهی تأثیر نیست، تأثیرش محدوده، تا یه مدتی تأثیر میذاره بعد تعطیل میکنه. این به لحاظ مدت، به لحاظ شدت هم تأثیرش متناهی است، حرکت بی نهایت نمیتونه بده، حرکتی که از نظر شدت بی نهایت باشه و در نتیجه در لازمان واقع بشه. حرکت اگر از نظر شدت بی نهایت باشه دیگه تدریجی نیست، در لازمان واقع میشه. فاعل طبیعی نمیتونه چنین حرکتی ایجاد کنه که حرکت در لازمان یا حرکت در آن باشه. پس به لحاظ شدت، به لحاظ مدت، به لحاظ عده نمیتونه نامتناهی باشه. این باید بحث بشه. البته به لحاظ مدت و به لحاظ عدت ناقص داره. گفتن که فاعل باید متناهی باشه، یعنی متناهی تأثیر باشه، فاعل طبیعی، اما نقض درش وجود داره. متناهی شدت این نقض نداره، این درسته. نیروی طبیعی از نظر شدت متناهی است و نمیتونه حرکت رو در لازمان ایجاد کنه، اما از نظر مدت و عده گفتن ما نیروی طبیعی داریم که نامتناهی با اون نیروی فلک. نیروی فلک نیروی طبیعیه، در این حال نامتناهی. هم از نظر عده تعداد حرکات فلک نامتناهی، چون از ازل شروع میشه به قول آقایون تا ابد هم ادامه داره، هر دوری که میزنه یک حرکت حساب میکنه، تعداد میشه تعداد بی‌نهایت. از نظر زمان هم بی‌نهایته، چون من الازل شروع میشه تا ابد هم ادامه داره، با اینکه نیرو نیروی طبیعی. جواب دادن این نیروی طبیعی است که وصل است به نیروی مجرد عقل، او در واقع داره فلک رو اداره میکنه، او دائما امداد میکند این نیروی طبیعی، یعنی مدد میرساند به این نیروی طبیعی و در نتیجه این نیروی طبیعی دوام دارد فعلش، چه به لحاظ زمان چه به لحاظ عدد. اون نقض نمیشه، اون در واقع کار اون فاعل غیر طبیعی است، چه این فاعل طبیعی دارد اون کار رو مباشرت میکند، بلا کار کار فاعل طبیعی مستقیما نیست، از اونجا گرفته میشه و اجرا میشه. پس حکم فاعل غیر طبیعی در اینجا موجوده که میتواند نامتناهی تأثیر باشد، اما فاعل طبیعی حتما باید متناهی تأثیر باشه. این یک حکم از احکام فاعل طبیعی که باید متناهی تأثیر باشه و در قوه و نیرویش نمیتواند بی نهایت باشد، نه شدتا نه مدتا نه عدتا. حکم دیگر در فاعل طبیعی اینه که باید با مفعولش رابطه خاص برقرار کند، بی رابطه نمیتواند در مفعول تأثیر بگذارد. مجردات احتیاج نیست که رابطه برقرار کند، اونا نسبتشون به همه موجودات علی سواه، دور و نزدیک و موازی و محاذی و ملاقی رو همه رو یکسان اداره میکنند. اما فاعل طبیعی اینطور نیست، بعضی فاعل های طبیعی دور باشن اثر نمیذارن، باید نزدیک باشن، بعضی ها حتی باید با فعلشون ملاقات کنن، بعضی باید موازی باشن، بعضی باید محاذی باشن، بالاخره یه نوع رابطه باید بین این فاعل و اون فعل برقرار بشه. مثلا فرض کنیم ما یه فاعل طبیعی میخوام سنگ و حرکت بدیم، حرکتی که تو سنگ ایجاد میکنیم فعل ماست، یا بفرمایید حرکت سنگ فعل ماست، این حرکت سنگ با ملاقات ما با سنگ انجام میشه، من از دور به ایستم که نمیتونم سنگ رو حرکت بدم، باید دستی پایی روش بذارم فشار بدم که حرکت کنم، بنابراین ملاقات لازمه تا این فعل ایجاد بشه، تماس لازمه. در مثلا فرض کنید دیدن چشم، که اگر اون رو فاعل طبیعی قرار بدیم بازم قرب لازمه، بود مفرد قرب مفرد مزاحمه، باید یه قرب و بود خاصی باشه. بالاخره به طور کلی هر فاعل طبیعی بخواد فعلی انجام بده باید با اون فعل خودش یا با پذیرنده یا اون فعل یه رابطه برقرار بکنه تا بتونه در اون فعل تأثیر بذاره، تا بتونه در اون پذیرنده تأثیر بذاره و فعلش رو ایجاد کنه. پس فاعل طبیعی اولا در نیرو متناهی است، ثانیا در تأثیر گذاشتن مشروط به نوعی رابطه است، یعنی با فعلش با مفعولش با معلولش باید رابطه داشته باشه. این دو حکم از احکام فاعل طبیعی است. احکام دیگه هم داریم، این دو تا رو ابن سینا ذکر کرده، من اصلا بعدم گفته بقیه رسال. خب پس ما میتوانیم در علم طبیعی هم از معنای فاعل بحث کنیم، هم از احکامش که الان به دوتش اشاره شد بحث کنیم، و هم بر این فاعل برهان بیاریم و وجودش رو اثبات کنیم. و همین است، و همین است فایده طرح بحث فاعل در علم طبیعی. به چه جهت ما بحث فاعل در علم طبیعی مطرح میکنیم؟ به جهت اینکه این فواید رو ببریم، فایده تصور، تصور خود فاعل، تصور احکامش و تصدیق به خود فاعل و تصدیق به احکامش، اینا فایده است دیگه. ما برای بردن و به دست آوردن این فواید علم در علم طبیعی بحث فاعل رو مطرح میکنه. ابن سینا در عبارتش اینطوریه: و وجه ذلک البحث، یعنی توجیه این بحث، چرا طبیعی بحث میکنه در فاعل، توجیهش چیه، یعنی فایدهش چیه که اون فایده میتواند توجیه کند بحث طبیعی رو. بالاخره اگر کسی وارد یه بحثی بشه و فایده از اون بحث آیدش نشه، ورودش در این بحث توجیه نداره. وجه و توجیه و سبب و فایده این بحث در علم طبیعی همین است که هست. توجه کردیم من بیانی که کردم با عبارت ابن سینا فرق داشت. بعد از اینکه بیانم تموم شد، عبارت ابن سینا رو ترک کرد. ابن سینا میگه که عیبی نداره که عالم طبیعی یا علم طبیعی درباره فاعل مشترک به معنی دوم بحث کند. بعد میگه بعد ذلک البحث، توجیه این بحث و سبب این بحث، یا به تعبیر دیگه فایده این بحث این است. فایده رو توضیح میده که فایده همون مطالبی بود که عرض کردم: تصور خود فاعل و احکامش، یا تصدیق فاعل و احکامش. بعد میفرماد وقتی ما این بحث رو مطرح کردیم، همه فاعل‌های طبیعی شناخته شدند. چرا؟ چون بحث رو کلی بردیم، بحث رو مشترک بردیم، احوال این مشترک رو گفتیم، و با گفتن احوال این مشترک، جزئی جزئی که مندرج تحت این مشترکن، حکمشون، تصورشون، تصدیقشون، همه چی معلوم شد. پس با یک بحث که روی فاعل کلی میبریم، تمام خصوصیات فاعل‌های جزئی که مندرج تحت این کلی هم روشن می‌شود. این همه فایده بر این بحث مترتبه. پس عیبی ندارد که عالم طبیعی یا علم طبیعی از چنین فاعل مشترکی بحث کند، هم از تصورش و هم از تصدیقش. اینم قسمت باقی مونده از مباحثی که دیروز شروع کرده بودیم. گفتیم آیا در فاعل، فاعل مشترک طبیعی میتواند بحث کند یا نه، توضیح دادیم که در قسم اول نمیتواند بحث کند، در قسم دوم الان گفتیم میتواند بحث کند، در فایده بحثش هم گفتیم دیگه. با بیان این مطلب حکم غایت هم روشن شد، روشن شد که غایت مشترک هم دو قسمه. در یک قسمش طبیعی حق بحث نداده، به همون جهتی که در فاعل حق بحث نداشت، در یک قسمش حق بحث داره، به همون جهتی که در فاعل حق بحث داشت. نوشته ایده به دست من دادن، سوالی توش مطرحه که من گفته بودم فاعل طبیعی باید ارتباط با مفعول پیدا کند تا بتواند کارش را در مفعول ایجاد کند. نوشتن که در خلق عادت دیده میشه که ارتباطی برقرار نمیشود و در این حال کار انجام میگیرد. جوابش اینه که در خلق عادت اولا رابطه برقراره، رابطه رو نفس اون کسی که میخواد کار خارق العاده انجام بده با شیء تحصیل میکنه، رابطه برقرار میکنه. اونتا رابطه، رابطه ایست که ما کشف نمیکنیم، رابطه رابطه طبیعی نیست. ثانیه جواب دوم که از میکنم تکرار تقریبا جواب اوله، منطبه بیان دیگر. من فقط اولا ثانیا گفتم به خاطر تفاوت ظاهری این دو جوابه، بلا جواب واقعی یکی بیشتر نیست، و اون جواب واقعی همینیست که الان ثانیا میخوام ارز کنم. در خارق العاده نفس اثر میگذارد، نفسی که وابسته به ماده نیست. اگر نفس وابسته به ماده باشه، نیروش ضعیفه، اون فعالیتی که باید بکنه نمیتونه بکنه، اون وقت میشه فعال طبیعی. این نفسی که میخواد کار خارق العاده بکنه مجرد میشه، و با حال تجرد تأثیر میذاره و مجرد لازم نیست ارتباط برقرار کنه. بله ارتباطی که مجرد برقرار میکند همون لا ارتباطیست که ما میگیم. ارتباط برقرار میکنه ولی در واقع لا ارتباطه، چون ارتباطش به همه موجودات علی‌السلام میشه. به تعبیر دیگر که تعبیر بسیار دقیقیست و تعبیر درستیست که اینم جواب سوم قرار بودیم که باز با جواب قبل فرق نمی کنه ولی عبارتش عوض میشه. به تعبیر دیگر همونطور که نفس در بدن خودش تأثیر میگذارد و با بدن رابطه دارد، در موجودات عالم هم اثر میگذارد، زیرا موجودات عالم به منزله بدن او هستند. یعنی نفسی که قوی میشه به اندازه قوتش با موجودات عالم مرتبط میشه، یعنی رابطه و تعلق تصرفی پیدا میکنه، تعلق تدبیری پیدا میکنه، میتونه باقی رو تدبیر کنه همونطور که بدن خودش رو تدبیر میکنه. یه عارفی میبینید که در یه محدوده خاصی میتونه تصرف کنه زیرا که اون محدوده خاص و منزله بدنش شده. در یه نفر دیگه میبینید که از این محدوده خاص میگذره، از کره زمین میگذره، به قمر میرسه، شق قمر میکنه. این چرا؟ چون که اونجا رو هم به منزله بدن خودش قرار داده، بالاتر از اون هم میتونه تصرف کنه. کل عالم طبیعت بدن او به منزله بدن او به حساب آمده، تصرف میکنه. او مجرده و با همه اینها رابطه مساوی دارد، یعنی همه به منزله بدنش هستن. همونطور که در بدن تصرف میکنه در ذهن تصرف میکنه. حالا اینجا بفرمایید ارتباط نامحسوس برقرار میکنه، درست گفتید. بفرمایید که چون مجرده داره تأثیر میذاره، درست گفتید. بفرمایید که چون تعلق تدبیری دارد نه تنها به بدن خودش بلکه به کل این محدوده یا به کل عالم، بایدم درست گفتی. علایال کسی که کار خارق العاده می کنه در واقع حال فاعل طبیعی به حساب نمیاد، فاعل مجرد به حساب نمیاد و درجا در اون شرایط نیست. او شاید کار بی نهایت شدی هم بتونه انجام بده، چیزی رو که باید در فاصله 90 سال انجام بشه ممکنه لحظتاً به شما نشون بده. یعنی حرکت رو، حرکت 90 ساله رو در لازمان ایجاد میکنه. این فعال طبیعی نیست و بحث ما در فعال طبیعی است. پس نقضی که شما وارد شدید وارد نمیشه. استاد
میکنی
به طور
کلی شما اگر یک فعال داشته باشه معنای کلی باشه و جزئیات دیگه رد بشه باشه، من چه هر چی برن نسبت در این برامون از کجا ما به این فاعل به معنای کلی مشترک رسیدیم و این چه مجربزی است که ما با هم
بحث میکنیم؟ بحث میکنیم هر شدیدی هم در تصور این فاعل بحث میکنیم، هم در تصدیقش و هم در احکامش. به اینا میرسیم، با بحث میرسیم، با استدلال میرسیم، با تجربه میرسیم.
ما با یه دونه شما برای تمام فاعل جزئی که حتی نه.
و در بقیه کلیات کار میکنی شما یک حکم رو انسان میبرید در تمام جزئیات ثابت میشه، میگید انسان قوه کتابت داره، قوه ذهن داره. خب این برای همه انسان ثابت میشه. حالا چه قوه ذهن بگید که امر عرضیست یا قوه نقطه این که امر ذاتیست، شما چه صفت ذاتی چه صفت عرضی برای مثلا کلیه طبیعی که انسان است ثابت کنید برای همه افراد ثابت میشه. اینجور نیستش که برای فرد احتیاج به بحث جدا داشته باشیم. ما در همه کلیت همین کار میکنیم، حکم رو کلی میبریم برای همه افراد ثابت میشه. بله یه احکام خاص افراد هم داریم، احکام خاص اشخاص، مثلا زیدی حکم میداره که امر ممکن حکم نداشته باشه، اون دیگه از طریق بیان کلی بیان نمیشه، اونو باید مستقلا بیان شه. احکامی که مربوط به کلی است و میتواند در تمام جزئیات جاری شود، چه احکام ذاتی باشد چه احکام عارضی باشد، میتوانید در کلی اجرا کنید و در افراد نتیجه بگیرید. اما احکامی که مخصوص اشخاص، اونو باید در اشخاص پیاده کنید، اون دیگه نمیشه در کلی پیاده کنید و در افراد نتیجه بگیرید. خب من کاغذ رو به شما بدم که اگه خواستین دو مرتبه سوال بعدی رو بنویسید.
استاد شما یعنی فعال کلی که شما میخواین اول اثبات کنیم باید سراغ جزئیات نمید به این ابتدا. یعنی شما میگین همین خوب به ذکر میگین اول باید سراغ زید جزئیه برید که اثبات کنید این همچین بعد
هم... حالا طریقه اثبات اون هست چی هست؟ شما به اون چی کار دارید؟ چه اهمیت داره برای شما؟ حالا من از طریق جزئی به اون کلی رسیدم، چنانچه انسانهای جزئی رو دیدم، بعد از این انسانهای جزئی انسان کلی رو سید کردم و برش حکم کردم. حالا نحوه اثبات این که ما فاعل کلی داریم چیست؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ چه یعنی چه استفاده میخواد از ما کنی؟ چه ضرری میخواد در این بحث ما کنی؟
شما این باید با استقرار
با استقرار میرسیم، با استقرار میرسیم، با استقرار میرسیم. استقرار نمیتونه. پس شما در مورد انسان چی میگی؟ از کجا فهمید انسان کلی در جهان داری؟ یه دونه انسان ببینید کافی است، لازم نیست حتی استقرار کنید. استقرارتان استقرار ناقص هم در اینجا کافی است. برای به دست آوردن کلی یه دونه فرد کافیه. ما شما استقرار ناقص کافی نمیدونید؟ استقرار تام لازم میدونی؟ استقرار تام در یه جهات خاصی لازمه. استقرار ناقص بلکه عرض میکنم یه دونه فرد در اثبات کلی کافیه. چرا؟ چون کلی حقیقی یعنی چیزی که بتواند بر کسی این صدق کنه، غلا هر فرد داشته باشه یا نداشته باشه. شما حتی فرد هم نداشته باشید میتونی کلی رو اثبات کنه، کلی طبیعی. بنابراین هیچ استقرار در اینجا معنی این نداره. استقرار ناقص هم باشه مشکل نداره. عرض میکنم یه دونه فرد هم باشه کافیه، تا چه برسه استقرار ناقص که خیلی بالاتر از یه فرد. پس از هر راهی بخوام کلی رو اثبات کنیم دستمون بازه. عرض میکنم روش راه اثبات الان مثلا نیست که شما بگید از کجا اثبات میکنیم. ما از هر راه اثبات کردیم. اگه از راه استقرار کافی نبود از راه استدلال اثبات میکنیم. وقتی وارد استدلال شدیم اونجا بپرسید که این استدلال غلطه یا استدلال درسته. ما نمیگیم الان چجوری استدلال میکنیم، ما میگیم اجازه استدلال داریم. اما وقتی وارد استدلال شدیم نحوه استدلال هم بیان میکنیم. اگر استدلالمون اشکال داشت اونجا اشکال کنیم. صفحه 16 سطر 12 و المبدع الفاعلی المشترک به نحوه الاخر فلا عجب لو بحثت طبیعی و انحاله. مبدع فاعلی که مشترک باشد به نحوه دیگر، یعنی به نحوه دوم که همون فاعل کلی است که گفتیم وجود خارجی نداره وجود ذهنی داره، فلا عجب لو بحثت طبیعی و انحاله. مشکلی نیست، شگفت نیست که اگر طبیعی یعنی عالم طبیعی یا علم طبیعی از حال چنین فاعلی بحث کنه، یعنی اجازه بحث داره. لذا اگه بحث کرد تعجب نکنید که بعد از تعجب انکار کنید، اون اجازه بحث داره. و بعد حضال کل بحث یعنی توجیه این بحث، از کدم یعنی فایده این بحث. سبب این که این بحث رو مطرح می کنیم و فایده ای که از این بحث آید ما می شود و لذا به ما اجازه ورود در این بحث داده می شود این است که ان یتعرف حال و کل ما هو مبدع فاعلیون خط بعد و ان یبرهن علی. این دو تا فایده رو داره، یکی ان یتعرف، یکی هم ان یبرهن، یعنی هم در تصورش میتوانیم وارد شویم هم در تصدیقش، در هر دو بحث میتونیم وارد بشیم. و بچه و جاله کل بحث هم یتعرف حال کل ما هو و مبدع اون فاعلیه، حالش ایشون داره بیان میکنه. از کدام حقیقتش هم میشه بیان کرد که تعریفش کنیم، بعد حالش رو بیان کنیم، بعدم تصدیق کنیم به وجود خودش و حالش. حالش چیست؟ دوتا از حالاتش رو عرض کردیم، یکی که باید متناهی تأثیر باشد، یکی که باید با مفعولش ارتباط خاص برقرار کند و قهرن مفعولش هم باید موجود باشه که بتونه فعلشو. مفعول که میگیم یعنی پذیرنده فعل، بلا مفعول واقعی خود فعله، مفعول یعنی پذیرنده فعل که مفعول او نیست. مثلا فرض کنید آتشی میخواهد آبی رو گرم کند، آب خودش مفعول آتش نیست، پذیرنده مفعوله، مفعول اون حرارته. که آتش در آب ایجاد میکنه. این که میگیم باید با مفعولش ارتباط برقرار کنند، یعنی با پذیرنده مفعولش باید ارتباط برقرار کنند تا بتوانند مفعولش رو در اون پذیرنده ایجاد کنند. این تعبیر توجه داشته باشید، ایشون میگه باید رابطه با معلولش داشته باشه، در حالی که معلول میخواد ایجاد کنه، این معلولی نیست. خب باشه، ایجاد حرکت، ایجاد حرکت میخواد بکنه، حرکتی نیست، میخواد ایجاد حرکت بکنه، تحریک یعنی ایجاد حرکت. بازم به نحوی برمیگرده به ایجاد، ولی در علم طبیعی اصلا بحث از ایجاد نیست، بحث از تحریکه. ولی همین تحریک رو وقتی خوب دقت کنید یعنی ایجاد حرکت. پس باز داره ایجاد حرکت میکنه، یعنی حرکتی رو که نیست داره ایجاد میکنه. خب بنابراین نمیشه که با مفعولش رابطه داره، مفعولش هنوز موجود نشده. منظور اینه که با پذیرنده مفعولش باید رابطه برقرار کنه تا بتواند مفعولش رو در این پذیرنده قرار بده. و بچه ازاله کل بحث این است که شناخته شود حال هر چیزی که مبدع فاعلیست لأمر من الامور طبیعیه. الفلام از امور در کتاب ما افتاده، حتما باید اضافه بشه. من امور طبیعیه درست نیست، من الامور طبیعیه. نسخ هم الفلام داره، اگر هم نداشتم باید میذاشتیم، چون معلومه که باید الفلام باشه. ولی اضافه بیانیه خیلی سخته، طبیعی بود، اموری که طبیعی هستن. علای حالا نسخ الفلام دارم، بعد فرضاً بتونیم اضافه بیانیه بگیریم و الفلام رو حذف کنیم، ولی نسخ الفلام دارم. حالا اگر نسخ نداشتن ما اون وقت توجیه میکردیم. خب انهو کیفه وارد بیان حال میشه. این انهو کیفه بیان حاله، دو تا حال بیان میکنه، از حالاتی که فاعل طبیعی واجده. یک، انهو کیفه یجب ان یکون فی قوته. عبارت همینطوریست که خوندم، عبارت ما نقص داره، کیفه قوته داره. نسخ اینطورم، کیفه یجب ان یکون فی قوته. البته کیفه قوته هم معنا میشه، یعنی قوتش و نیرویش چگونه است، آیا متناهیست یا غیر متناهی، آیا باید متناهی باشد یا میتواند نامتناهی هم باشد. کیفه قوته معنا میشه، ولی نسخ اینطور دارن، کیفه یجب ان یکون فی قوته، در قوتش چگونه باید باشد، متناهی باید باشد یا نه بایدی ندارد، میتواند نامتناهی هم باشد. یه مطلب. مطلب دوم، حالت دوم، و کیفه تکون و نسبته الی معلوله، نسبت و رابطش با معلولش چگونه باید باشد. اصل نسبت رو باید داشته باشه. در بعضی جهان نسبت ها به قرب، در بعضی ها به بعد، اینا باید بیان بشه. کیفه یکون و نسبته الی معلوله فی القرب، فی القرب بیان اون نسبته، قرب و بود و مبازات و ملاقات، اینا رابطه ایست که اون فاعل طبیعی با معلول خودش برقرار میکنه. اینا باید بحث بشه. حالا ممکنه ما در جزئیات بحث نکنیم و ممکنه ما در جزئیات بحث کنیم، ولی در اصل کلی باید بحث کنیم که فاعل احتیاج به رابطه با معلولش دارد، فاعل طبیعی. اینو باید اثبات کنیم و بحث کنیم. حالا در جزئیات هم وارد شدیم، وارد شدیم، نشدیم هم نشدیم. البته در مسائل جزئی وقتی وارد بشیم این جزئیات هم خواهیم گفت. فلان فاعل باید موازات داشته باشه با فعلش، فلان فاعل باید قریب باشه یا بعید باشه. اگر ملاقی باشه نمیتونه وظیفه‌شو انجام بده، مثلا چشم اگر ملاقات کند با مرئی نمیتونه مرئی رو ببینه، باید یه فاصله با مرئی داشته باشه. نزدیک هم بیارید خیلی دیگه نزدیک کنید، حتی ملاقات هم نرسه ببینید چشم نمیتونه ببینید، باید یه فاصله داشته باشه. پس بالاخره در اونجا یه بعدی لازمه یا یه قربی لازم. و غیر ذالک یا و غیر ذالک اگر غیر ذالک بخونیم مربوط به همین فعل قربه و البوده و المبازات و الملاقات میشه، یعنی ما رابطه رو و نسبت رو چهار تاشو گفتیم یا غیر ذالک، غیر این چهار تا هست. اما اگر و غیر ذالک بخونیم مربوط به حال میشه، یتعرف حال که اون حال کیف قوتو و کیف تکون نسبتوه و غیر ذالک یعنی حالات دیگه، که من از خارج این دومی رو تایید کردم. البته اولی هم خوب. و ان یبرهن علیه اتفس بر ان یتعرف. و چه ذالک البحث اینه که یتعرف حال حالو کل ما هو به مبدأ اون فاعلی، وچه دیگر بحث این است که ان یبرهن علیه، ضمیر علیه رو به کل ما هو به مبدأ اون فاعلی برمیگردونیم. لذا برهان بر کل ما هو به مبدأ اون اقامه می شود، یعنی برهان بر مبادی جزئی وارد می شود. ولو از طریق اون امر کلی، یعنی وقتی ما بر این کلی داریم برهان اقامه می کنیم، در واقع بر اون جزئیاتش داره برهان اقامه می شود. و به همین جد به ما اجازه داده میشه که بحث برهان رو در طبیعت مطرح کنیم. ما حق نداریم در طبیعت برهان بر مبادی عامه اقامه کنیم و الان داریم اقامه میکنیم. علتش اینه که برهانی که بر این امر عام داره اقامه میشه در واقع برهانیست که منحل میشه روی افراد. پس ما در واقع داریم برهان بر وجود این افراد میاریم و این افراد مبادی خاصه هست نه مبادی عامه. و اثبات وجود مبادی خاصه یا اقامه برهان و مبادی خاصه در علم اشکالی نداره. از زمین رو برگردیم به کل ما هو به مبدأ فاعلی تا ضمناً توجیه مطلبم باشه. میتونید زمین رو برگردیم به فاعل یا برهن بر فاعل مشترک، ولی زود یه نفر اشکال میکنه که فاعل مشترک جزو مبادی عامه است و بر مبادی عامه تو خود علم نمیشه برهان اقامه کرد و اثبات وجود کرد. اما اگر شما بگردونید ضمیر علیه رو به کل ما هو به مبدأ فاعلی، گفتید در این فاعل های جزئی اقامه برهان میشود و اثبات وجود میشود، در چنین حالتی دیگه اشکال وارد نمیشه، چون از مبادی خاصه میشه تو علم بحث کرد، از وجودش هم میشه بحث کرد. از ضمیر رو چه بگیریم به فاعل چه بگیریم به کل ما هو به مبدأ فاعلی از نظر ادبی و از نظر معنا اشکال نداره، ولی اگه بگیریم به فاعل اشکال وارد میشه، اشکال رو جواب بدید. اگر بگیریم به کل ما هو به مبدأ دیگه اشکال هم وارد نمیشه. البته اگه اشکال باشه جوابش هست، جواب اینه که اگر ما داریم اثبات وجود این فاعل مشترک میکنیم، در واقع داریم اثبات وجود افرادش رو میکنیم و اثبات وجود افرادش واجبه، جواب همینه. ولی خب برای کسی که بخواد زحمت جواب رو نداشته باشه، زمین رو برگیریم به کل واحد، به کل ماهوبه. فاذا فعل ذلک، اگر این کار انجام شود یعنی بحث شود تا حال کل ماهوبه مبدأ فاعلی دانسته شود و برهان اقامه شود تا این کل ماهوبه مبدأ فاعلی اثبات شود، فقط عرف طبیعت الفاعل عام مشترک لطبیعیات و حاضر نه. شناخته شده طبیعت فاعل عام مشترک لطبیعیات و حاضر نه. لطبیعیات متعلق به فاعله، این که توضیح میدن توجه داشته باشید، عبارت باید معنا بشه، بدون این توضیحاتی که عرض میکنم معنیش فهمیده نمیشه. یه طبیعیات متعلق به فاعله، یعنی فاعل طبیعیات، به حاضر نه و دجور میتونیم معنا کنیم. که در یک معنا متعلق میشود به عام مشترک، در یک معنا متعلق میشود به عرفه. به عام مشترک متعلقش کنید اینطور میشه طبیعت فاعلی که فاعل امور طبیعی است ولی عام است و مشترک است به این نحوه از اشتراک که نحوه دومه. به حاضر نحوه متعلقی میتونم به عام مشترک، یعنی عام مشترک است به این نحوه، به این نحوه از اشتراک، به این نحوه از عمومیت که نحوه دوم. حالا متعلقش میگه عرفه دانسته میشود طبیعت فاعلی که فاعل طبیعیات است و عام است و مشترک، دانسته میشه به هازن نحوه من البحث. به هازن نحوه یعنی به هازن نحوه من البحث، با این نحوه بحث کردن حال اون فاعل کلی معلوم میشه. وقتی حال فاعل کلی معلوم شد حال جزئیات هم معلوم میشه. البته به هازن نحوه متعلقش کنید به عام مشترک فکر میکنم یه خود بهتره، هر دوشو میتونید منطقی یکی بهتر، اما لطبیعیات حتما متعلق به فاعل به چیزی متعلق نیست. از عرف الحال لتی تخص ما هو فاعل فی طبیعیات من طبیعیات، من طبیعیات در جدا ما افتده. چرا طبیعت فاعل دانسته می شود؟ زیرا که تک تک افراد شناخته می شوند و در نتیجه طبیعت فاعل شناخته می شود. از عرف الحال التي تخص ما هو فاعل فی طبیعیات من طبیعیات، فی طبیعیات متعلق به فاعلونه، من طبیعیات بیان ما هو و فاعلونه. پس به جای ما میتونیم طبیعی رو بگذاریم. عبارت اینطور معنی میشه شناخته میشود حالتی که اختصاص دارد به طبیعی که اون طبیعی فاعل فی طبیعیات هست، خودش طبیعی است و فاعل در امور طبیعی هم هست، حال اون رو میتونیم با همین بحث بشناسیم. هر شخصی از اشخاص این کلی رو که ملاحظه کنید میتونید بگید که طبیعی است که فاعل امر طبیعی قرار گرفته و حکمش این است. وقتی حکم رو کلی بردید حکم جزئیات معلوم میشه، حکم جزئیات رو بیان کردید حکم کلی به دست میاد، از هر دو طرف درسته. از عرف حالی که اختصاص دارد فاعل طبیعی رو که اثرش در طبیعیات است، فعلش در طبیعیات است و تأثیر در طبیعیات می‌گذارد. یعنی حالات مخصوص به این فاعل با این بحث ما روشن میشه، با این بحثی که کردیم. پس توجیه بحث ما این است که حالت مخصوص فاعل‌های طبیعی رو روشن میکنه. به این مناسبت عالم طبیعی یا علم طبیعی مجاز است که وارد در این بحث شود. این فایده مجوز ورود این علم در این بحث میشود. خب بحث ما در فاعل مشترک به هر دو معنا تمام شد. ابن سینا میفرماید و علی هذا القیاس فعرف حال المبدأ حال المبدأ القائی، به همین روش حال مبدأ قائی رو هم بشناس، یعنی با قیاس کردن بر حال مبدأ فاعلی. در مبدأ فاعلی دو قسم مشترک داشتیم که یکی رو گفتیم بحث درش جایزه، یکی رو گفتیم جایز نیست. مبدأ قائی هم همینطور میشه. من دقایی همون دو قسم پیدا میکنه، در یکی بحث طبیعی جایزه، در یکی بحث طبیعی جایز نیست. پس به همین روش حال مبدع قایی رو بشناس. به همین روش که میگیم نگفته الهاز الوز، گفته الهاز القیاس، تا بفهماند که روش با مقایسه فهمیده میشود. اگر بخواهی روشی رو که ما در فاعل گفتیم در غایت جاری کنی، باید غایت رو با فاعل مقایسه کنی و در این مقایسه کردن اون چرا که در فاعل گفتیم در غایت هم اجرا کنی. خب این بحث تا اینجا درباره مبادی مشترکه جسم به ما و جسمون بود. جسم به ما و جسمون چهار تا مبدا داشت. ادعا کردیم، هیچ اثبات هم نکردیم، گفتیم این چهار تا مبدا عام برای جسم به ما و جسمون موجوده و این مدعا رو اثبات هم نکردیم. می فرماید که اثبات در فلسفه اولاست، در علم طبیعی به عنوان اصل موضوع باید مورد بحث قرار بگیره. اما این که اما ان المبادی مبادی هیه حاضر الاربعه فهو موضوع طبیعی، اما این که مبادی جسم به ما و به جسمون همین چهار تان که بعدن فسیفصل کلام و فیها بعدو، یعنی در آینده ما درباره اینها به تفصیل کلام خواهیم گفت، اما این که مبادی چهار تان فهو موضوع طبیعی، یعنی در علم طبیعی و برای عالم طبیعی اصل موضوع است، نه شیء ثابت شده، نه شیء مبرهن و مستدل، بلکه موضوع اون، موضوع اون یعنی اصل موضوع، یعنی مصادره است، به عنوان مصادره به عنوان اصل موضوع برای عالم طبیعی قرار می‌گیرد. اما همینی که موضوع طبیعی است مبرهن علیه است فی الفلسفه الاولى، در فلسفه اولا که همون الهیاته، بر این مطلب که انحصار مبادی در این چهارتاست اقامه دلیل هم می شود. ها داری خود سا
مبدعی قایی
چنون می کنید؟ مبدعی
نفسه
بشه؟ بله مبدعی نفسه؟ بله می پرسید که در مبدع فاعلی گفتیم که مبدع فاعلی نمی تواند مبدع نفسه باشد. اگر ما مقایسه کنیم در غایت هم باید همینه بگیم غایت طبیعی هم نمیتواند غایت لنفسه باشد. در حالی که شما میفرمایید غایت طبیعی میتواند غایت لنفسه باشد، یعنی امر طبیعی میتواند غایت لنفسه باشد، همونطور که امر طبیعی نمیتواند فاعل لنفسه باشد، ولی شما میفرمایید که امر طبیعی میتواند غایت لنفسه باشد. غایت چیزیست که حاصل نشده. جوابتون دارم عرض میکنم، غایت چیزیست که حاصل نشده. این نفس، این امر طبیعی حاصله، چطوری غایت بشه برای خودش؟ معنای این که غایت بشه برای خودش این است که حاصل نشده و میخواهد خودش را تحصیل کند، در حالی که اگر خودش میخواهد خودش را تحصیل کنه پس حاصل هست. تناقض داریم میگیم، اگر بگیم شی غایت خودش میشه لازمش تناقضه، زیرا معناش اینه که خودش حاصل نیست، دارد میرود تا خودش را تحصیل کند. خب اگر خودش دارد میرود پس خودش حاصل هست، هم حاصل نیست چون غایت شده و غایت حاصل نیست، مقیابت بره سمت غایت و تحصیلش کن، و هم حاصل هست زیرا داره میرود سمت غایت، این میشه تناقض دیگه. پس شیء طبیعی غایت خودش هم نمیتونه باشه، همونطور که فاعل خودش نیست.
طبیعت مجبور طبیعت رو و طبیعت برای اینکه خود رو حاصل کنه.
اونجا ما این توضیح داریم که اگر گفتیم مطلوب طبیعت نوعه و طبیعت به سمت این نوع می رود، معناش این نیست که طبیعت موجود است و به سمت نوع می رود. گفتیم منظور ما اینه که طبیعت خواهان وجوده، به این تعبیر می گیم طبیعت دارد به سمت این طبیعت نوعیه می رود، یعنی به سمت وجود گرفتن می رود، یعنی خواهان وجوده. در توضیح بحث گفتم خواهان وجود است به خاطر امکان ذاتی که دارد، یا خواهان وجود است به خاطر امکان و استعدادی که دارد. خواهان وجود بودن نه این که موجود باشد و به سمت خودش برود. اینم باز میشه تناقض، موجود باشد به سمت تحصیل خودش برود. اینو نمیگیم، قبلا نگفته بودیم. من معنا کردم مقصود بودن طبیعت را برای خودش. طبیعت برای خودش مقصوده، یعنی وجود طبیعت برای خودش مقصوده، معناش اینه که این طبیعت خواهان وجوده، نه موجود است و برای وجود گرفتن راه میفتد. اگه موجودی برای وجود گرفتن معنا نداره راه میفته، هم تحصیل حاصل هم تناقض. پس اونجا مطلب رو توضیح دادیم، لذا شبهه وارد نمیشه، اشکال وارد نمیشه. به کتاب ما در صفحه 13، سطر 13 هم، یعنی حدود 3 صفحه قبل اینطور داشتیم: لاکن هذا الجسم الطبیعی من حیث هو جسم طبیعی له مواد و من حیث هو کائن فاسد بل متغیر بالجمله له زیادت بالمواد. یعنی جسم به ما هو و جسمون مبادی دارد، به ما هو و متغیرون مبادی زایدی دارد. بعد وارد شدیم درباره مبادی جسم و ما هو و جسمون بحث کردیم. مبادی جسم و ما هو و جسمون رو گفتیم، تمام شد. حالا میگیم و عمل جسم جهت ما هو و متغیرون، یعنی میخوام بحث کنیم در مبادی جسم من جهت این که جسم متغیر است. این عبارت عرض کردم، عبارت های ابن سینا اینطور نیست که حالا سعی کنه اگر در معطوفان علیه اما گفت در معطوف هم اما بگه، یا برعکس. در اینجا میبینید در معطوف اما گفته، در معطوف علیه اما نگفته بود. کنه او عبارتش اینطوره: اما مبادی جسم به ما هو جسمون، همون بود که گفتیم، و اما مبادی جسم من جهت ما هو متغیرون رو میخوام الان وارد بشیم. اونجا اما نگفت، اینجا داره اما میگه. اصلا اشکالی نداره، ولی معلومه که این اصل بر ما. خب بحث ما در باره مبادی عامه جسم به ما هو جسمون تمام شد. میخوام وارد مبادی عامه جسم به ما هو متغیرون بشیم، همچنین جسم به ما هو مستکملون، همچنین جسم به ما هو حادثون و کائن. جسم به این سه عنوان رو میخوام بحث کنم، ببینیم مبادی زایدشون چیست. اینا هم همون مبادی جسم به ما هو جسمون رو که اون چهارتا مبدعی واجدند، اما اضافه هم دارن. اون اضافه شون رو میخوام بیان کنیم. البته توجه داشته باشید که در کنار این اضافه گاهی هم طوری بحثمون پیش میره که به یکی از اون مبادی گذشته اشاره میکنیم، ولی اونا رو دیگه مبادی زایت حساب نمی کنیم، ولی بالاخره توی بحثمون میاد. مثلا میگیم حادث باید ماده داشته باشد، یا حادث یا مستشفل باید ماده داشته باشد، قابل داشته باشد. خب این ماده و قابل همون که قبلا بحث کردیم، ولی اینو دیگه جز مبادی زایده به حساب نمیاریم، جز مبادی به حساب میاریم. و ضمناً اشاره میکنیم که مبادی زایده کیا کدوم هست. ابن سینا 3 صفت برای جسم ذکر میکنه: یکی تغییر، یکی استکمال، یکی حدوث و کون. خب ممکنه کسی بگه این 3 عنوان هر سه یکی هم، شما یه بحث بیشتر در اینجا منعقد نکنید، همین یک بحث کافیه. ایشون جواب میده نه، تغییر با استکمال با حدوث سه تا عنوان مجزا هستن و با هم فرق میکنن، لذا بحث در یکی ما رو از بحث در دیگری بی‌نیاز نمی‌کنه. ما باید در هر سه بحث کنیم، ولو در بعضی جاها یک مبدأ زاید مشترکی پیدا می‌کنیم که هم متغیرون هم مستکملون و هم حادثون این مبدأ زاید رو دارند، ولی اصل بحثمون فرق می‌کنه. حالا ولو در یه جاهایی به مشترکاتشون برسیم، اصل بحثمون فرق می‌کنه. چون اصل بحثمون فرق میکنه، پس ما به ناچار باید سه بحث مطرح کنیم، یک بحث در متغیرون، یک بحث در مستکملون، یک بحث در حادثون. شروع میکنه به بیان فرق اینها. خب در بیان فرق باید چی گفته بشه؟ باید متغیر توضیح داده بشه و خصوصیاتش گفته بشه، مستکمل هم همینطور، حادث هم همینطور. بعد خود ما وقتی مقایسه کردیم بین این توضیحات، میفهمیم که متغیر با مستکمل همچنین با حادث فرق داره. پس ابن سینا برای بیان فرق وارد بیان حقیقت عیسی میشه که عیسی رو توضیح بده و معنا کنه. بعدم چه معنا کرد، اون قیودی رو که در تعریف اینها میاره، اون قیود رو مورد توجه ما قرار میده، یعنی دو مرتبه عنایت میکنه به اون قیود تا خوب ما متوجه این قیود بشیم، که میگه اینا در تغییر دخالت دارن، اینا در استکمال دخالت دارن، یا این چیزها در حادث دخالت دارن. و دخالت که دارن ثابت میکنه که دخالتشون هم الان نحول مبدعیته، وقت بیان میشه که اینا مبادی زایدن. از توجه کنید بیانشون چی میشه؟ تعریف میکنه متغیر رو، مستکمل رو، حادث رو. تو این تعریف قیودی میاد، این قیود رو مورد توجه قرار میده و به تفصیل مطرح میکنه و جدا جدا در مقابل ذهن ما قرار میده که ذهن ما قفلت نکنه از اینها. چون گاهی از اوقات ممکنه قیود تو تعریف بیاد، ذهن همیتو که عبور میکنه یا قید جا بندازه، ولی وقتی قیود دو مرتبه طرح شدن و در مقابل ذهن قرار گرفتن، اون قفلت از بین میره، ذهن توجه تفصیلی به این قیود پیدا میکنه. این کار رو ابن سینا در اینجا داره انجام میده که قیود کاملا مورد توجه ما واقع بشن. بعد ثابت میکنه که این مستکمل و این متغیر و این حادث به این قیود احتیاج دارند. تا ثابت کرد احتیاج داشتن رو مبدعیت و نتیجه میگیره، میگه اینا نکه اینا مبدع، منطقه مبادی زایده علاوه بر اون مبادی قبلی. روش بحث روشن شد. حالا که روش بحث روشن شد، باید به تعریف متغیر و بعد مستکمل و بعد حادث بپردازیم. به همون بیانه که گفتم به تدریج طرح کنیم تا اصل مطلب روشن بشه.
استدلال وجودی بشه، یا
میکنه
چی بشه؟ سعی استدلال وجودی بشه اساسا، چون در وجودی خارجی بس میکنه این ها مقابلی که سعی کامل شدن وجود بشه کامل بکنه، اون واسه در اثبات مرزون بشه. نفهم تحریف مورد قیلی رو میاریم زیاده سعی استدلال وجودی رو.
حالا برسیم به استکمال ببینیم چی میشه. ما در تعریف قیدی رو میاریم، مستکمل رو بیان میکنیم و ببینیم آیا استکمال استکمال وجودی است یا چیزی دیگه است. این همه روشن میشه. هنوز من مطلب و مطرح نکردم، شما دارید اشکال میکنید. شما میفرمایید که قیودی در تعریف استکمال میاریم، این قیود مربوط به ذاته، چون داره تعریف میکنه و تعریف مربوط به ذات شیه، در حالی که استکمال مربوط به وجود شیه. باید قیود مربوط به استکمال بیاریم که قیود وجود باشه. اگر قیود قیود وجوده دیگه در تعریف نباید اخذش کنیم، چون اونی در تعریف اخذ میشود که از قیود ماهیت باشه، چون ما ماهیت رو تعریف میکنیم، وجود که تعریف نمیکنیم. بنابراین باید در تعریف مستکمل شما قیود وجود بیارید، نه قیود ماهیتو. در حالی که خودید ماهیت میاد. این شما میکنم وقتی تعریف کردیم معلوم میشه که اشکال شما وارد نیست. حالا شاید اشکال شما بر تعبیر من وارد باشه. ما استکمال رو معنی نمی کنیم، ما مستکمل رو معنی می کنیم. مستکمل هم وجود نیست، ماهیت. ماهیتیست که مستکمل می شود ولو در وجودش. وقت اگر بخواد مستکمل بشه چه چیزایی لازم داره؟ عرض می کنم هنوز من وارد بحث نشده. وارد بحث بشم خود به خود اشکال شما از این میره. این اصلا اشکال به ذهن نمیاد که بخواد دفع بشه. طوری وارد بحث میشین که اصلا اشکال شما به ذهن نمیاد. نه به ذهن نمیاد چون غافل میشین، به ذهن نمیاد چون مورد پیدا نمی کن. و عمل جسم من جهت ما هو متغیرون او مستکملون او حادثون کائنون. حادثون کائنون یه مطلبه، یعنی کون با حدوث فرقی نداره در اینجا، چون کونی که در اینجاست به معنای حدوثه، نه اون کون مطلق باشه که شامل حادث و غیر حادث باشه که اصل وجوده. اون مراد نیست، مراد وجود کونیست که همون حدوث است، وجود مسبوق به عدم. اما جسم از این سه جهت فَإِنَّ لَهُ زِيَادَةَ مَبْدَئِن، براش مبدع زایدی هست گذشته از اون مبادی که برای جسم ما و جسمون گفتیم، مبادع زایدی بر این ستاست. خب ابن سینا با کلمه او این ستا رو بر هم عرض گرفت و کلمه او نشون میده که این ستا با هم تفاوت دارن، لذا تفاوتشون رو اشاره میکنه اولا، بعدم وارد بحث میشه تا تفاوتشون ظاهر بشه. و کونه متغیرن هو غیر کونه مستکملن، این که این جسم متغیر است غیر از این است که این جسم مستکمل باشد. متغیر بودنش یک صفت است، مستکمل بودنش صفت دیگر، نه تکرار همون صفت اول. خب این ادعای فرق بین تغیر و استکمال. سومی هم داشتیم که حادثون کائنون، میفهمد این هم با اون دوتا فرق داره. و المفهوم من کونهی حادثن و کائنن، المفهوم الفلام و الفلام موصول است، آنچه که فهمیده میشود از کون الجسم حادثن و کائنن هو غیر المفهوم من کلیه ما جمعیان، غیر از اون چیزیست که فهمیده میشود من کلیه ما، یعنی از تغییر و استکمال با هم. این جمعیان یعنی با هر دو فرق داره، نه فقط با یکیشون فرق داشته باشه، با هر دو فرق داره، هم با استکمال فرق داره هم با تغییر. حدوث و کون با هر دو فرق داره. پس متغیر با مستکمل فرق میکنه، حادث هم با این دوتا فرق میکنه، یعنی با متغیر و مستکمل. خب این ادعا بود یا اشاره به تفاوت اینها بود. حالا میخواد وارد استدلال یا تفصیل همین مدعا بشه که تعریف کند متغیر رو و با تعریف متغیر معلوم شود که چه قیودی در این متغیر هست. چه چیزهایی در تغیر اعتبار می شود. می فرماد متغیر یعنی چیزی که چیز دیگری را داشته باشد و از دست بدهد و چیز سومی را بپذیرد. ببینید سه تا مطلب شد. چیزی که چیزی را داشته باشد و آن را از دست بدهد و چیز سومی را به جای اون بپذیرد، این میشه متغیر. یا به تعبیر دیگر متغیر چیزی است که صفتی رو داشته باشد و آن صفت رو از دست بدهد و صفت دیگر بگیرد. و توجه داشته باشه صفت میتواند ذاتی باشد، میتواند عارضی باشد. مثلا آب رو ملاحظه کنی، صفت آب بودن داره، یه چیزیست که بهش میگیم آب، صفت آب بودن داره. صفت آب بودن رو که صفت ذاتی است از دست می‌دهد و صفت ذاتی دیگر رو، یعنی صورت هوایی رو می‌گیره و میشه هوا. این در واقع صورتی رو از دست داده، صورت دیگر گرفته. امر جوهری رو از دست داده، امر جوهری دیگر گرفته. امر ذاتی رو از دست داده، امر ذاتی دیگر گرفته. شما ممکنه بفرمایید امر ذاتی رو اگر عوض کردیم ذات باطل میشه. جواب اینه که بله، ذات باطل میشه، ولی ذات مرکب باطل میشه، نه ذات اون قابل. اون قابل که هیولات و صورت آب رو داشته، حالا صورت هوا رو گرفته، اون که باطل نمیشه، مرکب باطل میشه، چون یک جزء ترکیب که قوام و مرکب به او بود از بین رفت، مرکب باطل میشه، دو مرتبه مرکب جدید احداث میشه. قبول داریم با تغییر اون مرکب باطل میشه، ولی اون شیئی که این دو صفت رو قبول میکند به تعاقب، اول این صفت رو قبول میکند بعد اون صفت رو قبول میکند، اون دیگه باطل نمیشه. خب این مثال بود داریم صفت ذاتی. مثال صفت عرضی هم اینه، آبی داشتیم سرد بود، گرمش کردیم، این آب برودت رو از دست داد، عرضی رو که عبارت از برودت بود داشت از دست داد، عرض دیگر رو که حرارت بود گرفت. چه در صورتی که تغییر در صفت ذاتی باشد، مثل این که آبی هوا شود، یا تغییر در صفت عرضی باشد مثل این که آب سردی گرم شود، در هر دو حال ما سه چیز داریم، در هر متغیری سه چیز داریم. یکی اونی که قبول میکند که اون تغییر نمیکنه، مثلا در مثالی که عرض کردم هیولا تغییر نمیکنه، مرکب تغییر میکنه ولی هیولا تغییر نمیکنه. پس یک شیء ثابت در هر امر متغیری، یک شیء ثابت داریم، این اولی. دوم اون صفتی که حاصل بوده و زائل شده. سوم اون صفتی که بعداً حادث می شود. این تعبیر توجه کن، اون صفتی که بعداً حادث می شود. این سه چیز رو داریم، با هم داریم، این سه تا با هم هم، یا دوتاش با همه. اونی که قبول میکند الان هست، اون صفت حاصلی که بعدن زائل میشه الان هست، اما اون صفتی که بعدن حادث میشه الان نیست. پس این صفت با هم نیستن، در حالی که ما میخوام سه چیز با هم درست کنیم. لذا به جای اون حادث میگوییم عدم الحادث. عدم الحادث الان هست. سه چیزی که الان ابن سینا در یک متغیر موجود میدونه این سه تاست. یکی اون قابلی که تغییر نمی کند، دوم صفتی که الان حاصل است، سوم عدم صفتی که بعدن میخواد بیاد که اونم الان حاصله. پس متغیر دارای سه چیز همین الان هست، یکی دارای امر ثابت، یکی دارای صفت حاصل، یکی عدم اون صفتی که میخواهد حادث شود. این عدم مهمه، چونشون بعدن میخواد این عدم رو جز مبادی حساب کنه، جز مبادی زایده حساب کنه. همین عدم را به چه بیان اینشالا میرسیم توضیح معلوم میشه. پس عدم رو توجه داشته باشیم. الان این متغیر همین الان سه چیز دارد، می توانید بگویید این سه چیز عبارتند از اون قابل و صورت حاصله و عدم صورت حادثه، و می توانید بگویید عبارتند از اون قابل، قابل یعنی متصف، و اون صورت حاصله و قوه صورتی که بعداً میخواد حادث شود. به جای عدم بگید قوه، اینم میتونید بگید. و واقعاً همین الان هر سه در این متغیر موجوده. بعد از این که تغییر میکنه اون صورت حاصله رفته، اون عدم حادث هم تبدیل شده به وجود حادث. پس اگر شما این عدم ها رو کنار بذارید، هر متغیری مشتمل بر دو چیز میشه. قبل از تغییر مشتمل است بر اون قابل و صورت حاصله، بعد از تغییر مشتمل است بر قابل و صورت حادثه، یا همراه است با عدم صورت حاصله یا همراه است با عدم صورت حادثه. ولی عدم صورت حاصله رو بهش اهمیتی نمیدیم، چون اون از بین رفته، نقشی نداره. عدم حادثه چون بالقوه حادثه بالقوه موجوده، این عدم حادثه مهم میشه. اما اون عدم حاصله از بین رفته که قوهش هم خودش با قوه خودش رفته، دوباره قوه برای یک صورت حادث، دوباره قوه برای صورت دیگه هست. مثلا فرض کنید این آب هوا شده، الان که هوا شده بازم قوه آب داره، اما نه قوه همون آب قبلی رو. اون آب قبلی رفته، فعلیتش و قوهش و همه چی با هم رفته. اصلا قوهش قبل از فعلیتش از بین رفته بود، وقتی فعلیت پیدا شد قوهش از بین رفت، حالا هم که فعلیتش از بین رفت، الان نه قوهش باقی نه فعلیتش. اما نسبت به اون صورت حادثه ایسی فعلیتش نیست، حالا قوهش هست. بله قوه عدم چی؟ قوه عدم صورت حاصله، عدم صورت حاصله مدخالت ندادیم، عدم صورت حاصله دخالت ندادیم. بعد از اینکه تغییر حاصل میشه، عدم صورت حاصله بالفعل میشه. قوه فساد رو داشت، قوه فساد رو داشت، بالفعل میشه. بالفعل میشه یعنی چی؟ یعنی زائل میشه، یعنی صورت حاصله زائل میشه. یعنی حساب کردیم دیگه، دو مرتبه چه حسابش میکنیم؟ گفتیم که صورت حاصله زائل شد، شما میفرمایید قوه زوالش فعلیت پیدا کرد. این همون حرفی که عرض کردم، دوباره تکرارش نکنید، دوباره عرض نکنید. وقتی که این شی تغییر میکنه، الان قابل رو داره و الان فعلیت صورت حادثه رو داره، زوال صورت حاصله رو عرض کردیم. شما دارید دو مرتبه با عبارت دیگه همین تکرار میکنه. اصلا زوال که دیگه موجود نیست، عدم به صورت قوه موجود، عدم هست که نیست. عدم صورت حادثه الان وجود داره، یعنی قوه صورت حادثه الان موجوده، اما زوال صورت حاصله اون که دیگه موجود نیست، نه به قوه موجوده نه به فعل. اون وقتی که صورت حاصله موجود بود، قوه فسادش بود. حالا که فاسد شده، قوه فسادش هم فعلیت بده کرده، این رفته، یعنی قوه فسادم رفته، فعلیتش رفته، قوه فسادش هم رفته. الحال اینا رو دیگه ابن سینا توی متغیر عقص نمی کنه. اون توی که عقص می کنه همین ستاست. یکی اون قابل، یکی صورت حاصله، یکی صورت حادثه. این ستا رو عقص می کنه. بعد نگاه میکنه صورت حادثه الان موجود نیست، عدمش رو عقص می کنه. این سه تا الان مخوزن در هر متغیر. با این بیان هم معنای تغییر گفته شد، یعنی متغیر معنا شد، هم این که اون قیودی که در تعریف تغییر آوردیم روشن شد. قیود این بود در متغیر قابل لازم است، صورت حاصله لازم است، صورت حادثه یا بفرمایید عدم صورت حادثه لازم است. این ستا در تعریف متغیر مأخوذه. توجه کنید این کار به وجود دیگه نداره. در استکمال هم همین، حالا به استکمال هم بعدا میرسیم، اشکال شما وارد دیگه نمیشه. فإن المفهوم من کونه متغیرن، فإن تعلیل برای فرقه. چرا بین متغیر و مستکمل و حادث فرق است؟ به این بیانی که شروع میکنیم، اول مفهوم من کونه متغیرن رو میگیم، بعد مفهوم من کونه مستکملن رو میگیم، بعدم مفهوم من کونه جسم کائنن رو میگیم. الان مفهوم من کونه متغیرن بیان میشه. پنج خط بعد ول مفهوم من کونه مستکملن گفته میشه و 19 خط بعد ول مفهوم من کونه جسم کائنن گفته میشه. وقتی این سه تا مفهوم با هم مقایسه کنید، فرقی که الان داریم ادعا میکنیم روشن میشه. فهمیدن المفهوم یعنی آنچه که فهمیده میشود، الف لامش موصول است، آنچه که فهمیده میشود من کونهی یعنی من کون الجسم متغیرن، این است که انهو یعنی جسم کان به صفت حاصلت بطلت و حدثت لهو صفت اخرى، به صفتی که حاصل بود متصف بود منتها اون صفت بطلت و حدثت برای این جسم صفت دیگر، اون صفت حاصل باطل شد صفت دیگر وجود گرفت. از کردن صفت میتواند صفت ذاتی باشد و میتواند صفت عرضی باشه، میتونه صورت جوهری آب و هوا باشه، میتونه مثلا عرض حرارت و برودت باشه، در هر دو حال تغییر صرف میکنه، یکی تغییر جوهری است، یکی تغییر عرضی است. منتها تغییر جوهری برای اون امر قابل اتفاق نمیفته، اون امر قابل سر جای خودش ثابته. کل مرکب تغییر جوهری میکنه یا تغییر عرضی میکنه که اینو بیان کردم. هو انهو کان به صفت حاصلت بطلت اون صفت و حد اصد لبو صفت نخرا فیکون هناک. هناک یعنی در باب متغیر، در اونجایی که تغییر هست. برای هر متغیری یکون و سه چیز: یک، شیعون ثابتون که او رو متصف به متغیر میکنی، چین یکی. دوم، و حالتون کانت موجودتن فعدمت، دوم حالتیست که موجود بوده ولی معدوم شده. اون حالت حالا برودت باشه که حالت عرضیست، یا صورت مایی باشه که حالت جوهریست. سوم، و حالتون کانت معدومتن فواجدت، حالت دیگری که موجود معدوم بود اما موجود شد، که اون حالت دیگر هم یا جوهر یا هست. در یه جاهای هیولاست، در یه جاهای جسم، مثلا در اون جایی که تغییر در صورت می شود اون شیء ثابت میشه هیولا، هیولا ثابته، صورت عوض میشه. اون جایی که تغییر در حرارت و برودته شیء ثابت میشه جسم، دیگه هیولا نیست، شیء ثابت جسمه، یعنی اون آبه که حرارت داشته حالا برودت پیدا میکنه یا برودت داشته حالا حرارت پیدا میکنه. شیء ثابت رو نمیگیم چیه، در یه جاهای اون شیء ثابت هیولاست، در یه جاهای جسم. سبوینه، این سبوینه خوب بود، سرخط نوشته نمیشد. بازم تغییر میکنی، هیولا داره تغییر میکنی، جوهر هیولا داره تغییر میکنی، جوهر مرکب، این هست کردن جوهر مرکب داره تغییر میکنی، نه جوهر هیولا، هیولا ثابته. بله، هیولا تغییر کرد در این صفت ذاتیش، یا جسم تغییر کرد در این صفت عرضیش. اون مرکب رو که نگیم تغییر کرد، مرکب میگیم زائل شد. مرکب اگه این تغییر کرد غلط گفتیم، مرکب رو باید این زائل شد، هیولا رو باید این تغییر کرد، یا جسم بارد رو باید این زائل شد، اما جسم رو باید این تغییر کرد. اونی چه قبول میکنه تغییر میکنه، نه اونی که باطل میشه، اون که باطل میشه که باطل شد و تقریبا نداره در کارش. فبین انه لابد له من حیث هو متغیر من ان یکون له امر قابل، روشن شد که شأن این است لابد للجسم، لابد اشاره به مبدئیت داره میکنه، یواش یواش داره مبدأ رو ظاهر میکنه. لابد للجسم علاوه بر اون مبادی قبل که گفتیم یه چیزای دیگری، زیرا که جسم دیگه به محبت جسم ملاحظه نشده من حیث و متغیران ملاحظه شده. فباین انهو لابد لهو یعنی للجسم من حیث و متغیران از جه از این حیثیت لابد لهو من ان یکون لهو یعنی للجسم امرون قابلون حمل ما تغییر ان حمل ما تغییر الی، ما تغییر ان یعنی اونی که از دست داده، ما تغییر الی یعنی اونی که به دست آورده، چون بالاخره تغییر کرده از یه چیزی به یه چیزی دیگر، یعنی یه چیزی از دست داده یه چیزی گرفته. این شد یکی امرون قابلون، امری که قبول کند هم اون صورت یا عرضی رو که این امر قابل از اون صورت و عرض تغییر کرده و هم اون صورت و عرضی رو که این امر قابل گرفته یعنی به سمت او تغییر کرده و تغییر اله شده. این یکی و صورتون حاصلتون، این دومیه امرون قابلون و صورتون حاصلتون. اون لما تغییر ان و لما تغییر اله دومی و سومی نیست، اونا متعلق به قابلون هم. یعنی قابل این دوتا میشه یکی، خود همین قابل این دوتا میشه یکی دومی و صورتون حاصلتون، صورتی که الان حاصله یعنی صورت آب که میخواد از دست بره و صورت هوا به جاش بیاد، یا صورت حاصله یعنی اون برودتی که الان هست میخواد از بین بره که جاش حرارت بیاد. صورت صورت عرضی باشه یا صورت جمعی فرق نمی کنه، اما صورت حاصله بگیرید یعنی صورتی که الان هست و بعدن زائل میشه و با زوالش برای اون امر قابل تغییر و اتفاق میفته. سوم و عدمون لها کان مع صورت زائل، این صورتون حاصلتون رو اون ما تغییر اله قرار بدید. ایشون بعد از تغییر داره تحلیل میکنه متغیر، من قبل از تغییر تحلیل کردم، هر دام درسته، من قبل از تغییر تحلیل کردم که قابلی داریم، صورت حاصله ای داریم و عدم صورت حادثه داریم. ایشون بعد از تغییر داره تحلیل میکنه، قابلی داریم، صورت حاصله ای که الان پدید آمده داریم و عدم همین صورت حاصله رو با وجود اون صورت زائل داشتیم. یعنی وقتی صورت زائل موجود بود عدم این صورت حاصله در کنارش بود، پس قابل رو داشتیم، صورت حاصله ای که ما تغییر الیه نیز داریم و عدم اون این صورت حاصله رم چه با صورت زائله بود داشتیم. عبارت اینطور معنا میشه و صورتون حاصلتون که الان حاصل شده و عدمون لها لها زمینش به همین صورت حاصله برمیجده، یعنی و داریم عدم این صورت حاصله رو که کان این عدم، زمیر کانه به عدم برمیجده، کان این عدم و از صورت زائله، همراه صورت زائله عدم صورت حاصله وجود داشت، در اون وقت وجود داشت، پس قبل از تغییر این عدم صورت حاصله رو داشتیم، این عدم همراه بود با صورت زائله، حالا که صورت زائله زوال پیدا کرده این عدم رو هم با همراه خودش برده، عدم صورت حاصله شده وجود صورت حاصله. اون چیزی که من از خارج گفتم با اون چیزی ایشون گفت منافات نداره، بلکه حتی در ضمن حرف ایشون مندرجه به حاصله، همونطور که ملاحظه میکنه اونی که من از خارج گفتم تقریبا همین بود. چسوب الذی اسود، این مثال است برای قابل، ول بیاض مثال است برای صورت زائله، و سواد مثال است برای صورت حاصله. مثل صوبی که اسود ده، این یکی از اون سه چیزیست که در متغیر هست. خود بیاض که قبلا برای این صوب بود، این میشه صورت زائله، و سواد که الان حاصل است میشه صورت حاصله. پس در متغیر این سه تا هست، صوب و بیاض و سواد. بیاضش رفته، سوادش مونده. وقت کان از سواد و معلومن از کان البیاض موجودن، بازم تأکید میکنه این عدم براش مهمه، چون بعدا میخواد این عدم رو از مبادی قرار بده. لذا میگه که سواد معلوم بود اون وقتی که بیاض موجود بود، اون وقتی که این پیرهن سفید بود سواد معلوم بود. پس این پیرهن هم پیرهنش بود، هم سفیدیش بود، هم عدم سیاهیش بود. بعدم که سیاه شد، عدم سیاهی از بین رفت، سفیدی هم از بین رفت. حالا دیگه سیاهی آمده با عدم سفیدی، که دوباره اگه سفیدش کردی باز همین حال اتفاق میفته، سوادی که هست زائل میشه، اون عدم بیازم که بود اونم زائل میشه، عدم بیاز تبدیل میشه به وجود بیاز. خب تا اینجا مفهوم من کندر جسم متغیرن معلوم شد و روشن شد که چه چیزهایی در تغییر اعتبار دارد. یک شیء متغیر چه چیزهایی داره، چه چیزهایی را دست میده و چه چیزهایی در متغیر همراه همه، همه اینو روشن شد.
عدم سفیدی که حاصل شده، عدم سفیدی
دیگره، نه همیشه دیگره. این عدم سفیدی عدم همون سفیدی قبلی نیست، عدم سفیدی جدیده که همراه با سیاهی هست. یعنی صبحی رو که ما سیاه کردیم الان عدم سفیدی کنارش هست، ولی نه اون عدم سفیدی که رفت، نه اون سفیدی که رفت، عدم سفیدی که بعدا میخواد بیاد، یعنی شخص دیگری از سفیدی. اون الان معلومه ولی قابلیت دارد که موجود شود. اگر دو مرتبه این صوب رو سفیدش کنیم، اون سفیدی که قابلیت داشت برمیگرده، فعلیت میشه. برمیگرده درست نیست، فعلیت پیدا میکنه. اون سفید قبلی برنمیگرده، شخص جدیدی از سفیدی میاد.
سواد معلوم
بود،
عدمش حاصل
بود، معلوم بود، یعنی عدمش حاصل بود. وقتی میگیم فلان شیء معلومه، یعنی عدمش حاصل. شما تعبیر رو توجه کنید، یعنی هر دو به هم بر میگرده، چه بگید معدوم بوده، چه بگید عدمش حاصل بوده. مستکمل رو ظاهرن نمیرسیم بخونیم، فقط من یه اشاره بکنم. در مستکمل اون امر قابل هست، همونطور که در متغیر هست، اون امر حادث هم هست، همونطور که در متغیر هم. ولی زوال یکی از دارایی ها دیگه نیست. در متغیر یه دارایی زائل می شد، یه دارایی دیگر به جاش می آمد. در مستقبل اینطور نیست، چیزی زائل نمی شه، فقط اون ناداری تبدیل می شود به دارایی. این صفحه کاغذی که سفید بود توش کتابت حاصل نبود، حالا کتابت درش حاصل می شه. یه نوع کمالیش بر این صفحه، نه چیزی از دست بده. شیء که ساکن بود حرکت میکنه، چیزی از دست نمیده، چیزی رو که نداشت میگیره. حالا شما ممکنه بگید سکون از دست داده، اینو باید بعدم بحث کنیم، بعد وقتی استشمال رو مطرح میکنیم اینم مطرح میشه که آیا شیء که ساکن بود بعد متحرک شد به کمال رسید یا به تغییر افتاد. به کمال رسید یعنی چیزی از دست نداد، بلکه چیزی رو گرفت، به تغییر افتاد، یعنی چیزی از دست داد و چیزی گرفت. همینجا فرق بین استکمال و تغییر معلوم میشه. در متغیر چیزی از دست داده میشود و چیزی گرفته میشود، در مستکمل چیزی فقط گرفته میشود، چیزی از دست داده نمیشه. در مثال اول درسته، مثال زدیم کاغذی که توش کتابت بشه، چیزی از دست نمیدهد، فقط چیزی رو که کتابت هست میگیرد. اما در مثال دوم که ساکنی متحرک میشه، در اون که این حد تمام نیست، چون سکون از دست میده، بعد حرکت رو میگیره. شاید اینجا بتونیم قسمی از متغیر حسابش کنیم، در حالی که ابن سینا از قسمی از مستکمل حسابش کرده. اینو چطوری توضیح میکنیم؟ وقتی خوندیم انشاءالله توضیحشم عرض خواهیم کرد که اگر سکون را امر وجودی بگیرید، باید بگید از دست رفت و حرکت به جاش نشست. در این صورت این مصداق میشود مصداق متغیر، نه مصداق مستکمل. و اگر سکون عبارت باشه از عدم الحرکت، با آمدن حرکت این عدم تبدیل به وجود میشه، چیزی از دست داده نمیشود، پس استکمال است نه تغییر. بنابراین شما باید ببینید درباره سکون چه مبنایی دارید. اگر سکون امر وجودی باشد، رفتن سکون و آمدن حرکت به معنای تغییره. اگر سکون امر عدمی باشد، رفتن این عدم و آمدن وجود خودش، عدم حرکت میشه سکون. وقتی این عدم از من برود، وجود خودش، یعنی وجود حرکت میاد. این معنیش اینه که این حرکت موجود نبود، حالا موجود شد. این استکماله دیگه، تغییر نیست، چون چیزی از دست داده نشد، معدومی موجود شده. حالا این باید در جلسه آینده توضیح داده بشه. اگر من یادم رفت توضیح بدم، همین مقدار توضیح ظاهرا کافیه، جواب اشکال داده شد با همین بیان کردم. ان شاء الله بقیه مطالب فردا.